ریزش آب دهان.
بله دیگه، اما خاطر
پس دلیل عمدهشی هست، ولی اگر طولانی شد بهتر است که متخصص
اگر که
میگم
دندانی در آوردن در کار نبود، این مسئله تمام شده بود و همچنان ادامه داشت و زیاد هم بود، غیر معمول بود، این مخصوصا اگر در حین هوشیاری و بیداری بچه این مسئله واقع شود، خوب است یک متخصص اطفال معاینه کنه.
بله. خب سوال دیگری هست، نوشتن خانم 30 ساله هستم، از بوی بد دهان ناراحت هستم، مدتی درگیرش هستم، گفتن دندانایم سالم است و علت این چی میتونه باشه؟ یا عفونتی هست؟ آیا ربطی به لوزه هایم داره؟
علت های بوی بد دهان خانم باید بسیار متعدد است، بسیار گسترده است، اما شایع‌ترین علت ها، مهمترینش مسئله مشکلات و بیماری های دهان و دندان است.
بله.
هم مشکلات دندانی، عفونت ها و پوسیدگی های دندانی، خراب شدن یا به تعبیر عامیانه ما کرم خوردگی دندان ها میتونه باعث بوی بد دهان شود، و هم بیماری های لثه یا بیری دندان که از این نظر باید اولین مراجعی که ما به بیماران و به کسان میکنیم ایست که حتما باید متخصص یا دکتر دندان پزشک باید یک ویزیت صورت بگیره که از سلامت دندان ها و بیره های دندانشان یا لثه هایشان مطمئن شوند.
بله.
این شایع ترین علت است. علت دوم اینه می چیزی که اینا اشاره کردن، عفونت ها و مشکلات مزمن و طولانی شده لوزه ها یا تانسل های گلو و حلق هم میتونه باشه. ما بعضی از افراد بسیار با ندرت داریم که سنگ های لوزه ای دارن، یعنی تانسل ها و لوزه هایشان سنگ های به تعبیر ذرات کلسیمی اونجا تشکیل میشه، اینا میتونن زمینه سازی برای بوی بد دهان باشن. بعضی ها لوزه هایشان ممکنه چین های غیر طبیعی داشته باشه که در موقع غذا خوردن با بقایای مواد غذایی داخل او چین ها قرار میگیره، طولانی میمانه اونجا، مریض هم خودش متوجه نمیشه و این باعث فاسد شدن او بقایای غذایی داخل چین های لوزه ای میشه و بوی بد دهان ایجاد میکنه.
بله.
این هم باز لازمیش است که یک معاینه شود دقیقا، مخصوصا اگر فکر میکنه که لوزه هایش مشکل داره. این بسیار نادر است، میره بگویم.
بله.
پس شایع ترین علت دهان و دندان است و بعد از او علتش میتونه التهاب ها و عفونت های سینوس های ما باشه، سینوزیت التهابی و میکروبی میتونه باشه، سینوزیت های آلرژیک و حساسیتی میتونه باشه. اینا هم جز شایع ترین علت های مشکلات و مشکل بوی بد دهان میتونه باشه. سومین علت شایع برای بوی بد دهان مشکلات هاضموی ماست.
بله.
مشکلات میده، مخصوصا رفلکس.
بله.
برگشت اسید و محتویات میده به سمت میری هست که این میتونه آشکار و خیلی واضح باشه و میتونه مخفی باشه.
بله.
رفلکس و مشکلات هاضمه، مشکلات میده شایع سومین علت بوی بد دهان میتونه باشه.
بله.
باکتری های معمول هلیکوباکتر پیلوری که باکتری میده معروف شده که در 1% بسیار بالای از مردم ای وجود داره، خود این میکروب در میده هم میتونه یک علت برای بوی بد دهان باشه.
بله.
سایر چیزهایی که من فقط اینجا اشاره میکنم چون وقت ندارین، بسیاری بیماری های دیگی هم میتونه باعث بوی بد دهان شوه که
بله.
قابل پیگیری است و افراد فقط به دهان و دندان اکتفا نکنن. میتونه مثلا دیابت یا مرض شکر باعث بوی بد دهان شوه، نارسایی کلیه و گرده های ما، مشکلات مزمن و طول کشیدی گرده ها میتونه باعث بوی بد دهان شوه چون در خون اوره و چیزها افزایش پیدا میکنه، باعث بوی بد دهان میشه. نارسایی و مشکلات جدی جگر ما، کبد ما میتونه باعث این قضیه شوه. عفونت های ریوی و شش های ما، ذاتور ریه یا سینه پهلو میتونه وسیله برای بوی بد دهان باشه. برونشیت های مزمن میتونه باشه. خود بیماری خشکی دهان خانم باید بعضی ها خشکی دهان دارن، بزاقشان کم است، یعنی قدرت بزاقی که بزاق دهان و آب دهان تولید میکنه به دلایلی بنا به یک بیماری هایی کاهش داره و این خشکی دهان باعث میشه که به اصطلاح بوی بد دهان ایجاد شه. و بعضی ها طولانی مدت آب نمیخورن، نخوردن آب، کم آبی باعث خشکی دهان میشه و بوی بد دهان ممکنه به وجود بیاید. اونایی که با دهن باز میخوابن به دلایل مختلف، یا عادت دارن یا بینیشان بسته است یا لوزه سوم و آدنوئید دارن، اینا شبها که میخوابن دهنشان باز است. دهن باز باعث خشکی دهان میشه، خشکی دهان باعث بوی بد دهان میشه.
بله.
خوردن بعضی غذاهایی که بو داره، مثل سیر، مثل پیاز، گوشت خودش میتونه بر بعضی مشکل ایجاد بکنه. ماهی، حتی پنیر. بله. مثلا بعضی چیزها تغییرات را در بدن به وجود میاره که باعث بوی بد دهان میتونه باشه. دخانیات خانم باید، سیگریت مثلا، چلم، قلیان، این میتونه، الکل و مواد دخانی به هر شکلش میتونه باعث بوی بد دهان شوه.
بله.
و همینطور نقطه‌ای که ما باید اشاره بکنم، گرسنگی های طولانی و خواب طولانی، حتی این چیزها هم به صورت ضمنی اشاره کردن.
بله.
اول صبح اگر کسی صرفاً اول صبح بوی بد دهان داشته باشه، این زیاد مهم نیست.
بله.
اگر موقت باشه و برای یک لحظاتی باشه،
بله،
مهم نیستن که اینایی که ما گفتم دیگه، اون راجع به دهان و دندان، راجع به هر کدوم اینها کل بحث داره و مفصل باید صحبت بکنیم.
تشکر، خیلی مفصل و کامل گفتین بحث را، سپاسگزاریم از شما. دیگه فرصتی نیست، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب این هم زنده با زندگی امروز بود که تقدیم شما عزیزان شد. انشالله که خوشتان آمده باشه.
انشالله دیگه فرصتی نیست، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
خدا نگهدار. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. توجهتان را جلب میکنیم به آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان در قالب آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم. لطفاً با بخش خبری ساعت 11 همراهی بفرمایید. رئیس جمهور آمریکا در اولین سخنرانی خود بعد از پایان یافتن اشغال افغانستان، عملیات مفتزهانه خروج از این کشور را ماموریتی فوق‌العاده خواند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین سخنرانی خود پس از پایان اشغال نظامی افغانستان اعلام کرد که با خروج موافقت‌آمیز نیروهای اردوی آمریکا از خاک افغانستان، این ماموریت به پایان رسیده است. رئیس جمهور آمریکا در توجیه تصمیم خود به خروج اردوی آمریکا از افغانستان افزود که من اعتقاد ندارم که با استقرار هزاران عسکر ما در افغانستان میتوان امنیت ایالات متحده را افزایش داد. این در حالی است که طی دو هفته عملیات خروج اردوی آمریکا خسارات جانی و مالی سنگینی را متحمل شده است. در پی انفجار تروریستی عصر پنجشنبه گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل، 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. علاوه بر این، برجا گذاشتن تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا انتقادات زیادی را متوجه بایدن و وزارت دفاع آمریکا کرده است. بایدن در ادامه با بیان این که این ماموریت بسیار فوق‌العاده بوده است گفت که بیش از 90% شهروندان آمریکایی از افغانستان تخلیه شدند، اما هنوز 100 تا 200 شهروند آمریکایی در افغانستان هستند و بر آنیم که هر کس متمایل به خروج از افغانستان هست برای آنها گذرگاه امن ایجاد کنیم. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنرانی خود از اشرف غنی و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور سابق افغانستان و ایالات متحده، شدیداً انتقاد کرد. بایدن در ادامه با پرهزینه خواندن جنگ افغانستان برای مردم آمریکا اعلام کرد که جنگ دو دهه‌ای آمریکا در افغانستان روزانه 300 میلیون دلار هزینه داشت. رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش از اعلام آخرین پرواز هواپیمای باری آمریکا از میدان هوایی کابل تصریح کرده بود که حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان به پایان رسیده است. سخنگوی پنتاگون هم اعلام کرد که جنگ در افغانستان به پایان رسیده و نیروهای آمریکایی دیگر نقشی نظامی در این کشور ندارند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در مصاحبه با شبکه CNN درباره خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان با توجه به رسیدن زمان ضرب الاجل طالبان گفت که جنگ در افغانستان به پایان رسیده است و نیروهای آمریکایی دیگر در آنجا حضور ندارند. کربی در ادامه با اشاره به اینکه تعدادی از شهروندان آمریکایی در افغانستان ماندند توضیح داد که هیچ نقش نظامی برای آمریکا در افغانستان برای تخلیه بقیه اتباع آمریکایی مطرح نیست. مقامات آمریکایی اذعان کردند که برای اطمینان از خروج امن شهروندان این کشور از افغانستان چاره‌ای به جز همکاری با طالبان نداشتند. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که میدان هوایی کابل لازم است که باز بماند و باید اطمینان حاصل کنیم که افرادی را که قصد خروج از کشور را داشته اما نتوانستند خارج شوند. طالبان پس از خروج آخرین تیاره آمریکایی از میدان هوایی کابل دیروز کنترل کامل میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی را به دست گرفت. در این باره با گفتگوی همکارم آصف شینواری با عبداللطیف مل رئیس دانشکده خصوصی اتقوا در ننگرهار توجه بفرمایید که به شکست آمریکا در افغانستان پرداختند.
محترم دکتر عبداللطیف مل رئیس پوهنتون خصوصی اتقوا در ولایت ننگرهار، شما هم در جریان هستین آمریکا ماموریت نظامی یا اشغال 20 سال در افغانستان را با پایان رسان و با گونه شکست خورده این کشور را ترک کردن. به نظر شما در این 20 سال اشغال کی سود برد و کی بسیار ضرر دید، صدمه دید؟
همه جوانب به نظر ما. امریکایی هم شکست خورد، خسارات بسیار انگفت مالی و انسانی داد و بدون کدام نتیجه، نه کدام نتیجه بلکه امی پرستیج پیش از آمدن اونا که در جهان بود ای هم یک قسم خطردار شد و خساره دیدن. و ما افغانه هم با تاسف میگم که از لحاظ بی‌ظرفیتی حکومت سابق کدام استفاده برای نظام سازی نکردیم و انکشاف اقتصادی مخصوص که مردم ما خودکفا می شده بود نشدن. و حالی که اونا رفتن، حالی هم در کسیم نظام و سیستم نداریم. اردوی ما تقریبا پروپاشی شده و حالی تقریبا دو هفته تیر میشه که امارت اسلامی آمدن. شما شاید هستین که همه دفاتر و دولتی تالی باز نشده بود و حتی امکان یه نیستن که امی حکومت موجود امارت اسلامی امی تادیه معاشات ملکی تادیه کنه. یعنی این طور در یک حالت ما هم هستیم که نه حکومت سابق کدام استفاده خوب کردن از امکانات جهانی بالخصوص امریکا، و اهل هم ما در یک وضعیت هستیم که متاسفانه کدام نظام و سیستم و اقتصاد خود کفا و چیزی ندارم. هر دو طرف هم افغانستان کدام نتیجه و کدام دستاور نداره و امریکا هم چنان.
استاد، امریکا رفت، حضور نظامیش یا اشغالش در افغانستان با پایان رسید، اما خود امریکایی هم گفته که بعد از این در افغانستان و در کشورهای همسایه حضور استخباراتی خواهد داشت. فکر میکنین نگرانی برای مردم افغانستان باشه که امریکا اینجا برای خرابکاری یا به اصطلاح تشنج به وجود آوردن در افغانستان حضور استخباراتی داشته باشه؟
بله، شما و شنونده های میفهمن که امی 20 سال جنگ انگیزه اصلی آمدن امریکایی بود، به این خاطر که امی ممالک همسایه ما، ممالک مقتدر جهان، اونا رقابت داشتن کتی امریکایی و یک دلیل عمده بی‌ثباتی در افغانستان موجودیت امریکایی بود. و حالی که اونا فیزیکی رفتن و پلان داره که از لحاظ استخباراتی در افغانستان یا در منطقه حضور داشته باشن، اونا رقابت امیر رقیبانی که در همسایه و در جهان هستن اونا را تشویق میکنه با یک رقابت دیگه. به نظر ما حضور استخباراتی امریکا در منطقه و یا در افغانستان به نظر ما باعث بی‌ثباتی در منطقه میشه، به این خاطر که این تقابل هستند و اونا که بودن تقابل بود، اگر بعضم حضور استخباراتی داشته باشه خب بعضم تقابل میشه.
بله، گفتگوی محمد آصف شینواری بود با عبداللطیف مل، رئیس دانشکده خصوصی اتقوا در ننگرهار، درباره شکست آمریکا در افغانستان. وزیر امور خارجه پاکستان کمک بین‌المللی به طالبان را به احترام به حقوق بشر مشروط کرد. شاه محمود قریشی روز سه‌شنبه گفت که طالبان باید بدانند که پس از در دست گرفتن کنترل افغانستان به حمایت جامعه بین‌المللی نیاز خواهند داشت، پس باید به حقوق بشر و هنجارهای بین‌المللی احترام بگذارند. اظهارات قریشی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای جرمنیایی خود هایکو ماس در اسلام آباد یک روز پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیان شد. هایکو ماس نیز به نوبه خود گفت که با وجود تعهد طالبان برای تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر، خواهیم دید که آیا آنها به این تعهدات عمل خواهند کرد یا خیر. خب عزیزان شنونده، در ادامه از شما دعوت میکنم با برنامه بررسی مطبوعات همراه ما باشید. ابتداعا روزنامه جوان با عنوان شما اخراجید. در شرایطی که گفته می شد مهلت خروج امریکایی ها از افغانستان تمدید شود، آخرین نیروهای این کشور دوشنبه شب برای همیشه از کابل پایتخت افغانستان خارج شدند. خارج شدن البته محترمانه ترین لفظی است که برای اتفاقات دو هفته اخیر می توان به کار برد، در حالی که خروج از افغانستان آغاز عملی شدن یک دستور کار منطقوی در مورد امریکا است. شما اخراجید. پس از 20 سال اشغالگری در افغانستان، دوشنبه شب آخرین تیاره حامل نظامیان آمریکا میدان هوایی کابل را به مقصد واشنگتن ترک کرد، ولی 150 هزار افغانی که دوده با آمریکایی ها همکاری کرده بودند و امید به خروج از کشورشان داشتند، در کابل به حال خود رها شدند. با پایان ماموریت آمریکایی ها در افغانستان پس از دو دهه اشغالگری، تسلیحات و غنایم بجامانده از آمریکایی ها به دست طالبان افتاد. جنرال مکنزی گفته است که خروج دوشنبه شب پایان تخلیه نظامی و پایان ماموریتی 20 سال است که پس از حمله 11 سپتامبر 2001 آغاز شد. روزنامه جوان در ادامه می نویسد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پس از اتمام خروج از افغانستان بار دیگر از تصمیم خود دفاع کرد و آن را بهترین راه برای حفاظت از عساکر کشورش دانست. جو بایدن گفت که اکنون حضور نظامی 20 ساله ما در افغانستان با پایان رسیده است و نیروهای ما ماموریت تخلیه را با شجاعت، حرفه‌ای و با اراده‌ای بی‌نظیر انجام دادند. و افزود که پایان ماموریت نظامی ما بهترین راه برای حفاظت از جان عساکر آمریکایی و تأمین امنیت خروج افراد ملکی از افغانستان است. خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان واکنش‌های داخلی زیادی را به همراه داشته است و در تازه‌ترین انتقادات 90 جنرال و آدمیرال بازنشسته آمریکایی خواستار استعفای لوید آستن وزیر دفاع آمریکا و مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا بر پایه قصور در اجرای وظایف در ارتباط با خروج فاجعه بار از افغانستان شدند. و نکات پنجگانه نشست بغداد عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. چند نکته مهم درباره نشست یک روزه بغداد وجود دارد. اول، این نشست با هدف جذب سرمایه گذاری و کمک اقتصادی در بغداد برگزار شد، اما به نظر نمی رسد که این هدف در نشست بغداد محقق شده باشد، زیرا شرکت کنندگان در نشست هیچ تعهد یا سخنی در این خصوص مطرح نکردند. دوم، به نظر می رسد مهمترین هدف واقعی این نشست مانور قدرت مصطفی الکاظمی و حامیان وی بود. الکاظمی که تلاش کرده شانس نخست کسب صدر اعظمی پس از انتخابات اکتبر باشد، با نشست بغداد در فاصله 40 روز تا انتخابات در صدد این بود که نشان دهد از حمایت خارجی نیز برخوردار است. سوم، این نشست نشان می‌دهد که عراق در صدد احیا و بازیابی نقش منطقوی خود است. چهره ای که این نشست و نشست‌های این چنینی از عراق نشان می‌دهد این است که عراق بازیگری صلح‌ساز و میانجیگر است که تلاش می‌کند تنش‌های منطقوی و اختلاف میان کشورها را کاهش دهد. در این نشست امیر قطر و صدر اعظم امارات و همچنین رئیس جمهور مصر و امیر قطر با هم دیدار و گفتگو کردند، در حالی که میان این کشورها اختلاف وجود دارد. الکاظمی با برگزاری نشست‌های اینچنینی سعی دارد عراق را به مرکز گفتگوهای منطقوی تبدیل کند. در همین راستا نیز همه شرکت کنندگان از ابتکار عراق قدردانی کردند. چهارم، موضوع مهم دیگر حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نشست بغداد بود. مکرون تنها مقام ارشد غربی بود که در نشست بغداد حضور داشت. حضور مکرون نشان می‌دهد که وی در صدد بازیابی نقش و جایگاه فرانسه در منطقه غرب آسیا است. مکرون سال گذشته نیز پس از انفجار 4 اوت بندر بیروت 2 بار به لبنان سفر کرد و حتی طرحی برای کاستن از بحران لبنان ارائه داد، هرچند موافقت آمیز نبود. پنجم، شرکت کنندگان در نشست بغداد بر لزوم اعتماد بیشتر کشورهای منطقه به هم، گفتگو میان کشورها و کاستن از اختلافات تاکید کردند. حتی فؤاد حسین وزیر خارجه عراق اعلام کرد که از آنجایی که دعوت از سوریه اختلاف زا بود، از این کشور دعوت نشده است. به نظر می رسد نشست بغداد و نشست‌های نظیر آن می تواند به تقویت منطقه گرایی در غرب آسیا منجر شود و این موضوع موضوع مهمی است. تشکر از همراهیتان تا ساعت 1 با وقت تهران و کابل. روزتان بخیر.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از این که امروز و در این ساعت برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را جهت شنیدن انتخاب کردین. امیدوار استیم در مدت 25 دقیقه‌ای که در خدمتتان هستیم این دقایق مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار بگیره. ایزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق هستیم، تا در رابطه با یکی از مشکلات و بیماری های قلبی که نسبتاً شایع هم هست، البته کم خطر، صحبت بکنیم. موضوع پرولاپس یا شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال قلب است. قلب انسان می دانیم که 4 دریچه داره که در 2 راست و چپ قلب قرار داره و این دریچه ها وسیلی برای انتقال خون از دهلیز راست به بطن راست و امیتور از بطن به سمت ریه و امیتور در سمت چپ، از دهلیز چپ به بطن چپ و از بطن چپ توسط رگها به داخل بدن میشه. دریچه میترال بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره که یک فعالیتی داره که اگه ای شل شوه و آلت افتادگی پیدا بکنه مشکلات را با وجود میاره. با توجه به اینکه ای بیماری شایع هست و در یک فیصدی قابل توجه البته از نظر طبی و پزشکی در افراد دیده میشه، اگر شرایط و حالات شدید پیدا بکنه، حالت پیشرفته پیدا بکنه، میتونه مشکلات بسیار جدی و خطرهایی را برای سلامت و صحت انسان داشته باشه. اما در مراحل خفیف و در شرایطی که ای افتادگی، پرولاپس یا شل شدگی دریچه میترال کم باشه، خفیف باشه، در او صورت به هر حال میتونه ای قابل تحمل باشه و فقط باید یک مراقبت و نظارت صورت بگیره. با توجه به که در بسیاری از وقت‌ها این بیماری ناشناخته است و کدام علامت جدی نداره و ما ممکنه متوجه او نباشیم، می‌خواهیم که بعضی از علائم و نشانه‌ها، دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز و همینطور راه‌های مراقبت و کنترل این بیماری اگر در بعضی از افراد وجود داشته باشه، این مسائل با محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره و در این بحث‌ها ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در بخش رادیو و همینطور شنوندگان محترم.
تشکر از لطف شما خانم دکتر، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خواهشمندیم به موضوع برنامه که بحث شد یک اشاره داشته باشین و یک توضیحات بدین، بسیار ممنون میشیم.
خواهش میکنم. موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم پرولاپس دریچه میترال هست که مردم عموما اون رو تحت عنوان شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال میشناسن. این بیماری شایع‌ترین اختلال دریچه قلب است که در حدود 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه و حالا میخوایم امروز راجع به علائمش، تظاهراتی که کلن در افراد مختلف داره، درمانش و عوارضی که ممکنه به وجود بیاره و پیشاگهیش صحبت کنیم.
بله خانم دکتر، گرچه بنده یک اشاره به ساختمان و موقعیت دریچه میترال کردم در مقدمه باز، اما اگه لطف کنین در رابطه با خود دریچه هم یک معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما، بسیار خوب میشه.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستن شنوندگان عزیزمون، قلب از 4 حفره تشکیل شده: 2 حفره دهلیز که در قسمت بالا قرار میگیره و 2 حفره بطن که در قسمت پایین قرار میگیره.
بله.
خون در واقع وارد بطن میشه و میخواد پمپاش پیدا بکنه، از داخل دهلیز ها و از طریق دریچه هایی به داخل بطن جاری میشه و بعد از طریق دریچه های خاصی باز از داخل بطن به داخل عروق بدن در واقع جریان پیدا میکنه و پمپ میشه.
بله.
دریچه‌ای که بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره، مثل لطهای دو لط داره که این دو لط در کنار هم چفت میشن و زمانی که بطن میخواد منقبض بشه در فاز سیستول یا انقباضیش، از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری میکنن و از اون طرف باعث میشن که جریان خون از طریق دریچه آورت به داخل آورت و از اونجا به تمام عروق بدن منتشر بشه و جریان پیدا.
بله خانم دکتر، آیا این مریضی و اختلال شایع است، یعنی زیاد دیده میشه؟
نسبتاً بله، به خاطر اینکه همونطور که گفتم شایع‌ترین اختلال دریچه قلب است که ما داریم و 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه. از هر 100 نفر به طور میانگین 2.4 نفر درگیر هستن که البته خب خیلی هم از بروزش آگاه نیستن و بدون نشانه هستن. خیلی
درسته. سن و عمر خاصی هم داره این مریضی، بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش؟
والا این بیماری به دو شکل در واقع در دو فرم متفاوت مشاهده میشه. یه فرمش فرم اولیه هست که فرم اولیهش میتونه زمینه خانوادگی داشته باشه، فامیلی، و در یک فامیل خاص بروز کنه در نسل‌های مختلف، یا اینکه بدون زمینه خانوادگی باشه.
بله
این فرمش بله رده سنی خاصی رو درگیر میکنه، خدمتون توضیح میدم. و یه فرم ثانویه‌اش هست که ثانوی به اختلالات ارثی بافت همبند هست و سایر بیماری‌های مادرزادی قلب، یعنی همراه با یه بیماری دیگه قلبی نمیشه.
بله
که در این میو سندرم مارفان شایع‌ترین اختلالی هست که باهاش دیده میشه. اما در مورد رده سنی معمولا فرم اولیه‌اش به دو شکل باز مجزا دیده میشه. یکی سندرم پرولاپس دریچه میترال هست. منظور از سندرم یه سری مجموعه علائم هست که مثل در واقع قطعات پازل جورچین کنار هم قرار می شکل بیماری رو تشکیل میده که این فرم معمولا در خانم های سن 20 تا 50 سال دیده میشه. و در سم قلب اینها ما یک صدای اضافی تحت عنوان کلیک میشنویم. اگر دریچه نارسایی پیدا بکنه سوفل نارسایی دریچه رو هم میشنویم. در اینها خیلی علائم بیماری پر سر و صدا هست، درد سینه دارن، تنگی نفس ممکنه داشته باشن، تپش قلب از تپش قلب شاکی هستن، علائم استرابی دارن و گاهی اوقات افت فشار وضعیتی رو تجربه میکنن، اما در عین حال سیر خوشخیمی داره. معمولا این فرم خوشخیمی.
بله.
اما فرم دیگه‌اش که معمولا در آقایون سنین 40 تا 70 سال مشاهده میشه، فرم میکزوماتوز دریچه هست که حالا در ادامه بس توضیح خواهم داد. این فرم فرمی هست که در اون اختلال در واقع دیفورمیتی یا تغییر شکل دریچه بیش از انواع دیگه هست و بنابراین با افزایش میزان نارسایی دریچه میترال همراه هست، طوری که نارسایی دریچه میترال به فرم شدیدش میرسه و نهایتاً نیاز به ترمیم یا تعویض دریچه میترال به طریق جراحی خواهند داشت اینها.
بله.
اما اگر بخوام توضیح بدم که تفاوت این فرم ها مشخص بشه، اول باید وارد آسیب شناسی دریچه بشیم. اصلا چی میشه که یک دریچه شل میشه، در واقع افتادگی پیدا میکنه به صورت مادرزادی؟ از نظر آسیب شناسی در دریچه میترال عادی یک سطح دهلیزی داره که به سمت دهلیز هست، دریچه لت دریچه که سمتش به سمت بطن هست. بین این دو سمت یک بافت همبند خیلی کمی وجود داره. اما در این افرادی که دچار پرولاپس میشن، این بافت همبندی که بین دو سطح دریچه وجود داره شکل اسفنجی به خودش میگیره و از موادی که در این تحت عنوان موکوپولیساکاریت ها یاد میکنیم، در واقع انبوهی از این مواد وجود دارن و باعث میشن که دریچه اون حالت سفت و سخت شدن خودش که در واقع انعطاف پذیریش رو نسبتاً کمتر میکنه و میذاره در فاز سیستول قلب دولت دریچه کنار هم بمونن، این حالت رو از دست بده. در واقع دریچه یه حالت مواج پیدا میکنه. بنابراین زمانی که لازم هست دولت دریچه کنار هم باقی بمونن تا از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری بکنن، این اتفاق نمیفته. دولت باز میمونن و از هم جدا میشن در فرم‌های شدیدترش. در فرم‌های خفیف‌ترش صرفاً حالت مواج دارن و باعث میشن اون در واقع تاندونی که دریچه رو به عضله پایه‌ای نگه می‌داره در قلب اون کشیده بشه و یه سری علائمی رو به صورت درد سینه در مریض بروز بده و در فرم‌های شدیدترش دریچه نارسایی پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختند.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کرده اند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفلانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات الریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند، اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مرجان قره متخصص امراض قلب و عروق در مورد اختلال دریچه میترال قلب، اختلال البته پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی اینمی دریچه صحبت کردند. گفتند که در حدود 2.5% جمعیت در دنیا و در جوامع مختلف دیده میشه که یک رقم بسیار قابل توجه و بالاست و خیلی وقتا هم زیاد وقتا هم بدون نشان است. دو فرم اولیه و ثانویه داره، توضیحات لازم دادن و گفتن که فرم اولیه با نام سندروم پرولاپس میترال معمولا در 20 تا 50 سالگی دیده میشه، یعنی رنج سنیش بین 20 تا 50 سالگی است. در رابطه با علائم و نشانه هایی که ممکنه وجود داشته باشه گفتن ممکنه ما در سمع قلب که دکتر با امو استاتیسکوپ خود و گوشی خود صدای قلب میشنوه ممکنه ما یک صدای کلیک بشنویم. در مراحل پیشرفتهش ممکنه ای با سر و صدا باشه، این علائم زیاد داشته باشه، درد سینه گاهگاهی ایجاد بکنه، تنگی نفس ایجاد بکنه، تپش قلب ممکنه ایجاد کنه، علائم استرابی و تشویش ممکنه ایجاد بکنه و در مجموع اشاره شد که یک سیر خوشخیم داره. بعضی انواع میکسوماتوزش هم هست که بسیار شدید است و اونا را باید حتما با اقدامات بسیار جدی معالجوی درمان و کنترل کرد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، از ضمن تشکر از توضیحات ارزشمند شما در مورد چگونگی بروز مشکل برای دریچه میترال در بیان انواعش که گفته شد، اگر میتونیم تخصصی صحبت بکنیم یک مقدار برای شنوندگان ما سنگین میشه. میخواییم در این قسمت اگر لطف کنین مشخصا راجع به شایع ترین و برجسته ترین علامت ها و نشانه هایی که در بیماری پرولاپس یا افتادگی و شل شدگی دریچه میترال به وجود میآید برای ما صحبت بکنین، که با یک توضیحات مختصر داده شد، اما میخواییم که باز هم راجع به علائم و نشانه ها برای شنوندگان ما و ماها توضیح بفرمایید. بسیار ممنون میشیم.
علائم بالینی بسیار متنوع هست، بسته به اینکه چه رده سنی باشه بیمار و اینکه چه جنسی داشته باشه، خانم باشه یا آقا، متفاوته. اما در مجموع علائمی که در این بیماران مشاهده می‌کنیم به صورت درد سینه هست، دردهای سینه غیر تیپیک در ناحیه زیر پستان چپ به صورت یک نقطه یا گاهی اوقات خود بیماران توصیف می‌کنن به اندازه یک پنجزاری یا دوزاری، یک سکه کوچیک این ناحیه درد می‌گیره، دردهای تیرکشنده است و گاهی اوقات دردهای خنجری که با نفس کشیدن بدتر میشه.
بله،
بعضی از بیمارانمون به خصوص اگر نارسایی شدید دریچه میترال رو همراه با این بیماری داشته باشن، ظرفیت فعالیتیشون کاهش پیدا میکنه، با یه مقدار راه رفتن احساس تنگی نفس فعالیتی میکنن، خستگی پذیری زودرس دارن. اما در مواردی که نارسایی میترال هم نباشه مثل خانم‌های جوان، این خستگی پذیری رو کلن جز شکایت شایعشون هست.
بله،
تپش قلب تقریبا میشه گفت شایع‌ترین علامت این بیماری هستش، اکثرا با شکایت از ضربان تند قلب و کوبش قلب مراجعه میکنن.
بله،
افت فشار وضعیتی در اینها دیده میشه، به طوری که وقتی از حالت خوابیده به نشسته یا نشسته به ایستاده به صورت سریع در میان، فشارشون ناگهان افت میکنه، حالت سیاه تاریک شدن جلوی چشم در واقع بروز میکنه و حالت تهوع بهشون دست میده.
بله،
علائم استرابی تو این افراد خیلی زیاده و اختلالاتی مثل حملات پانیک یا اون حملات استرسی رو در اینها زیاد مشاهده میکنیم.
بله،
علاوه بر این چون این بیماری، حالا در ادامه توضیح خواهم داد، چون باعث یه سری اختلال ریتم قلب میشه، این اختلال ریتم خودش میتونه در بعضی مواقع باعث بروز سینکوپ بشه. سینکوپ به اختلال هوشیاری ناگهانی میگیم که خیلی هم زود برطرف میشه، یعنی ظرف چند لحظه فرد هوشیاریش رو از دست میده و در کمتر از یک دقیقه، ظرف چند ثانیه این هوشیاری برگشت میکنه به خاطر اختلال خونرسانی به مغز. بعضی هاشون صرفا از سرگیجه، حالت سبکی سر شاکی هستن و در مجموع علائمی که بیماران دادن همین ها هست. و اما اون چیزهایی که ما در معاینه پیدا میکنیم که در ادامه بحث در مورد توضیح خواهم داد.
بله خانم دکتر، با یکی این علائم بسیار مهم و قابل توجه بود، اما کاملا اختصاصی نیست، یعنی ممکن است ما این علامت ها و این مشکلات در دیگر مشکلات قفسه سینه و همینطور قلب داشته باشیم و یک مقدار کار مشکل میکنه از نظر تشخیص و قضاوت کردن، درست است؟
بله، کاملا علائم غیر اختصاصی هست.
خب خانم دکتر، معاینه چی کمک میکنه برای تشخیص و تعیین تکلیف؟
در معاینه اکثرا این افرادی هستن لاغرندام و همونطور که گفتم اختلال در فشار خونشون خواهند داشت، فشار خونشون پایینه، فشار 80 یا 90 میلیمتر جیوه رو دارن و افت فشار خون وضعیتی رو دارن.
بله،
اختلالات اسکلت بدن در اینها شایع هست، دیده میشه به این صورت که استخوان جناقشون فرو رفته است، بعضیا قطر قدامی خلفی قفسه سینه‌شون کم هست، بعضیا انحراف ستون مهره ها دارن که در طب بهش اسکولیوز گفته میشه.
بله،
و بعضیا ممکنه مهره‌های پشتشون، ستون فقرات پشتیشون صاف باشه که بهش سندرم پشت صاف اطلاق میشه. اینها در همراهی با پرولاپس دریچه میترال زیاد دیده میشه.
که خب به نظر میرسه خانم دکتر این علائم و نشانه همراه هم شما رو به تشخیص قطعی نمیرسانه و کارهای بیشتر لازم است.
باز هم بله، خیلی مواقع صرفا با همین معاینه بالینی ما به تشخیص نمیرسیم. گاهی بنابراین در سم قلبشون هم همونطور که گفت کلیک یا صدای اضافه شنیده میشه همراه با سوفله نارسایی دریچه میترال، که البته اگر نارسایی وجود داشته باشه سم میشه. گاهی اوقات هم نارسایی دریچه میترال وجود داره ولی سوفله شنیده نمیشه.
بله،
ولی اون چیزی که خیلی قطعی میتونه ما رو به تشخیص برسونه انجام اکوکاردیوگرافی یا سونوگرافی قلب هست.
بله،
که ما از نزدیک دریچه قلب رو خودمون پزشک مشاهده بکنه، اون اختلال در واقع شکلی که دریچه پیدا میکنه مشاهده بشه، نارسایی دریچه میترال مشاهده بشه و بتونیم تشخیص دقیق رو بذاریم.
بله دکتر صاحب، در بیان آلایمون شانه ها اشاره داشتین به دردهای تیرکشندی قفسی سینه که بعضی وقتا یا بسیار وقتا این دردها را دردهای عصبی و روحی میخوانند، میگن این دردهای عصبی است و کمتر به ای که ممکن است منشا و ریشه قلبی داشته باشه فکر میشه. آیا این احتمال مطرح هست؟ در کل با این دردها به نظر شما چه قسم باید برخورد شود؟
بله، همونطور که گفتم زمینه استراب هم در این افراد زیاد هست و در دردهای در واقع نوروماسکولار، دردهایی که عصبی عضلانی هم هست، میتونه این دردها مشاهده بشه. اما در نهایت صرفاً به خاطر اینکه ممکنه استراب عامل این درد باشه، ما نمیتونیم بررسی بیشتر رو کنار بذاریم. اول بررسی بیشتر میکنیم، علائم رو کنار هم میذاریم، اگر نیاز باشه اکوکاردیوگرافی میکنیم، اگر بیماری رد شد اون موقع به دردهای عصبی ما این رو نسبت.
بله خانم دکتر، تشکر از توضیحات شما. در این زمینه بنده تاکید و توصیه شما را میخواستم، چون که بسیار وقتا افراد این دردها را جدی نگرفته، کم توجهی میکنن و میگن که دردهای عصبی است، در حالی که اگر قلبی باشه این خوب میتونه با گذشت زمان و عدم درمان و معالجه خوب عواقب بسیار بدی داشته باشه. خب دکتر صاحب، با توجه به که وقت برنامه رو با پایان است و بحث‌های مهمی هم مانده، باز اگر نقطه‌ای هست بفرمایین، اگر نه باید جلسه رو برای بعد بگذاریم.
خواهش میکنم. بله، مباحث دیگه این مونده در مورد عوارض بیماری و درمان در واقع علامت های بیماری که این رو به جلسه دیگه موکول میکنیم. تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیزتون که با ما همراه بودن در این برنامه و توصیه‌ای که دارم این هست هر علامت غیر طبیعی رو در خودشون که قبلا وجود نداشته و جدید به وجود اومده جدی بگیرن و بررسی کنن. نهایت این میشه ممکنه مشکل خاصی نباشه، ولی اگر چیز خاصی باشه و پیشگیری نشه عواقب زیادی رو در پی خواهد.
خب با دکتر صاحب محترمه خانم مرجان قره خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه و انشاءالله در جلسه بعد که باز هم خدمت خانم دکتر خواهیم بود ما را همراه باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
و اما اینه قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آغاز الفت و انس است، نشانه مهر و عطوفت است، علامت صداقت است. این کلمه زیبا هزاران بار تقدیم شما خوبان. روزتان پر از خیر و محبت و برکت. از رادیو دری و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی، لبخند و صمیمیت را هدیه امروزتان میکنیم. خدایا از خیمگاه رحمتت بیرون من مکن، از آستان مهرت نومید من مساز. آرزوها و انتظارهای من را به هرمان مکشان، از درگاه خیشت ما را مران. خدایا چگونه ناامید باشم در حالی که تو امید منی؟ چگونه سستی بگیرم، چگونه خاری پذیرم که تو تکیگاه منی؟ ای آن که با کمال زیبایی و نورانیت خیش آنچنان تجلی کرده ای که عظمتت بر تمامی ما سایه افکنده، نگاه خود را از ما مگیر. آمین. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:53 خواهد بود. امروز در برنامه قرار بندگی می خواهیم در مورد سنت زیبای قرض الحسنه با شما صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عمل نیکوی قرض دادن یا همان قرض الحسنه از امور مستحب است که در قرآن و اسلام بسیار بر آن تأکید شده است. قسمی که در 14 آیه از سوره های مختلف قرآن این موضوع مطرح شده است. برای قرض الحسنه یا همان وام نیکو قرآن شرایطی قائل شده است، مانند این که قرض الحسنه باید در دست افرادی قرار گیرد که محتاج هستند، با اخلاص همراه باشد و بدون منت و آزار باشد. در سوره تغابن آیات 17 و 18 می خوانیم: اگر به خدا وام نیکو بدهید، آن را برای شما چند برابر می کند و شما را می آمرزد، و خدا سپاسگزار، بردبار، دانای نهان و آشکار، عزیز و استوار است. و در سوره حدید آیه آمده است، آیه 18، می فرماید: برای مردان و زنان انفاق کننده و آنها که به خدا قرض می دهند پاداشی چندین برابر است و آنان پاداش ارزشمندی دارند. یکی از نکات بسیار زیبا و ظریفی که در این آیات به چشم می‌خورد آن است که خداوند خود را وام گیرنده معرفی می‌کند. البته در واقع قرض دهنده وام را به یک شخص می‌دهد تا گرفتاری فردی یا اجتماعی او را برطرف سازد، ولی خداوند در قرآن خود را طرف قرض و وام می‌داند. و چقدر این مسئله زیباست. دوستان، به طور معمول کسانی که از قرض دادن اجتناب میکنن فکر میکنن با قرض دادن دارایی آنها کم میشود، در حالی که این گونه نیست و خود عمل قرض سبب عنایات فراوان خداوند میشود و راه رسیدن رزق و روزی انسان را فراهم میآورد. امام صادق علیه السلام در این مورد میفرمایند: از قرض دادن خمیر و نان و ابزارهای آتش افروختن به یکدیگر خودداری نکنید، زیرا قرض برای اهل خانه روزی جلب می کند و از مکارم اخلاق است. شنونده های ارجمند، از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه می شنویم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قرائتی را.
قرض حسن یک اموال حلال باشه وگه ندم دوزی کنه قرض بده، کم فروشی کنه، اختلاس کنه، رشوه بگیره قرض بده، قرض از مال حلال باشه. بعضی عبادت های ما خود عبادت جنایته، مثل کسی که لجن از تو جوب برداره به دیوار سفید بنویسن نظافت و مراعات کنه، این خود نوشتنش تصفت کاریه، چون با لجن ننویسه. آدم مثلا با شراب وضو گیره بره نماز، از مال حلال باشه. مال حلال هم مالی که خمسش داده باشه. آقایونی که پول میسپارن تو صندوق ها و بانک ها برای قرضارت نیست، سال که بشه خود باید خمسش بدن ها. از مال سالم باشه. قرآن یه آیه داره میفرماد که هر وقت میخواد چیزی بده به کسی، اصلا نیت به فکر چیزی بد هم نباشه، چیز پست ندید، چون از این لباسه خوشم نمیاد، چون این قرضه ها رو دوست ندارم بدم به فقیر. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر یه چیزی رو که دوست داری دادی هنره، یه چیزی میخوای دور بندازی که برای مصرف ضروری. خیلی وقتا پولهایی که وام میگیرن هر کباسی مثلا وام میگیره برای که پشت دیوار خونه تو سنگ مرمر کنه، حالا فعلا برو بشین وقتی پول داشتی تو سنگ کن. بی منت باشه، بی ریا باشه، مخفیانه باشه، با عشق باشه، سریع باشه، قرضنده خدا رو برای این توفیق بده بگو الحمدلله، آبروی وام گیرنده حفظ بشه. این حسنه.
سوره نور فرود آمد و انسان برخاست، چشمه زندگی از خاک پریشان
با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. به اتفاق شما عزیزان گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد حسن رضاییان، آیات 216 تا 218 سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك